بسازیم
در خانه محبت،
آرامشی بسازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، خانم ها و آقایان و ارجمندانی که در این لحظات در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی رادیو سراسری معارف، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی هستیم که در استودیو حضور دارن. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم هر کجا از کشور عزیزمون که هستید دلهاتون پر از محبت و معرفت خدا و اهل بیت علیهم السلام باشه.
خب در خدمت شما هستیم. مثل همیشه ابتدای برنامه میریم سراغ خلاصه ای از برنامه قبل که منتظریم که بشنویم.
بله، درباره جنبه زمینی زندگی اهل بیت علیهم السلام حرف میزنیم. گفتیم باید در این باره حرف زد تا بدونیم که اهل بیت علیهم السلام چجوری زندگی میکردن. به عنوان نمونه بحثی رو درباره ازدواج و مسئله کفیت اقتصادی مطرح کردیم که خب بازتاب خیلی زیادی هم داشت. گفتیم وقتی به گفتار و رفتار معصومین علیهم السلام نگاه میکنیم، کفیت اقتصادی دو طرف رو که ما به عنوان یه اصل توی ازدواج در نظر گرفتیم نمیبینیم. درباره وظیفه خانواده ها هم گفتیم که توقعاتشون رو پایین بیارن تا دخترها و پسرها بتونن زودتر و راحتتر ازدواج کنن. البته خود دخترها و خود پسرها هم حتما باید توقعشون رو پایین بیارن. پول دارن باید بیان به خط مقدم و کمک به ازدواج جوانها رو از کارهای خیر بزرگ بدونن. یه خواهر شنونده‌ای هم گفته بودن اگه کسی مثل سردار سلیمانی به خواستگاری من بیاد،
بله،
من حاضرم باهاش ازدواج کنم حتی اگه فقیر باشه. به ایشون هم گفتیم که سردار سلیمانی بالاخره مسیری رو طی کرد تا به جایی رسید که
سردار
شما
سلیمانی شد.
و سردار سلیمانی شد. هنر داشته باشید، با کسی که دغدغه انجام واجبات و ترک محرمات داره ازدواج کنید و سعی کنید با تمسک به سیره اهل بیت علیهم السلام کمک‌کار همسرتون در مسیر طاعت خدا باشید تا از خونه شما هم یه سردار سلیمانی بیرون
ان شاء الله. خب اگه موافق باشید همین ابتدای برنامه یه تماس بشنویم و برگردیم.
من خودم هم به همین قضیه معتقدم، ولی من الان کسایی رو بازم دارم که پسر آبدارچیشون رو به دومادی خودشون در آوردن و با مشکل مواجه شدن. تنها متدین بودن نمیتونه به حساب ملاک باشه و ما فقط ببینیم طرف متدینه بریم سراغش. شرایط دیگرش هم میخواستم تقاضا کنم که جناب عباسی بفرماین که دیگه چه شرایطی از اخلاق، رفتار و فردا این محبتی که داره در حقش میشه فراموش نکنه، این از این قضیه درست استفاده کنه. تنها متدین بودن به نظر ما این ملاک نمیتونه باشه.
بسیار خوب، استاد در خدمت شما هستیم.
من حرفی که درباره کفیت اقتصادی زدم اصلا به این معنا نبود که نباید هیچ مسئله‌ای رو در نظر گرفت و چشم بسته به هر کسی که خواستگاری اومد جواب مثبت داد. نه، اگه یکی از دوتا پایه کفیت چیه؟ یکی همسویی در اخلاق و روحیات، یکی همسویی در عقاید و افکار.
بله،
اگه یکی از این دوتا پایه کفیت استحکام لازم رو نداشته باشه و بلنگه، ساختمون زندگی دچار تزلزل میشه. وقتی زن و شوهر خلقیاتشون روحیاتشون متفاوت باشه نمیتونن با هم بسازن. موافق بودن در عقیده و اخلاق هم هست که باعث میشه خیلی از دغدغه‌های بیخودی از زندگی انسان بیرون بره و آرامشی که ما تو ازدواج دنبالش هستیم به دست بیاد. این خلقیات روحیات متفاوت یعنی چی؟ یعنی این که اون چیزی که منو عصبانی میکنه تو همسرم حالت خاصی ایجاد نکنه یا حتی حالت متضاد تولید بکنه.
بله،
اگه من نسبت به مسئله حساسیت مثبت دارم، همسرم نسبت به اون بیقید باشه یا حساسیت منفی داشته باشه. اگه چیزی به من حس خوشبختی میده، به همسرم احساس خاصی نده یا حتی بهش احساس بدبختی بده. گاهی اوقات البته این خلقیات و اخلاقیاتی که داریم دربارش حرف میزنیم ریشه در نوع عقیده آدم، در نوع افکار آدم داره. وقتی که نوع نگرش زن و مرد به دین، خدا، زندگی، آخرت، حرف مردم و مسائل مختلف متفاوت باشه، تو بسیاری از مسائل زندگی با همدیگه به مشکل برمیخورن. مثلا یه زن و شوهری رفتن توی مراسم عروسی،
بله،
یه مثال ملموسی که خیلی اتفاق میفته. این مراسم عروسی با شونات اسلامی سازگار نیست و مجلس گناه شمرده میشه. یکی از اینا میگه باید از این مجلس بریم بیرون، یکی دیگه میگه نه باید بشینیم، یکی میگه درست نیست که فامیلا رو ناراحت بکنیم، یکی دیگه میگه اشتباس به خاطر مردم گناه کنیم. ببینید هر کدوم برای نشستن یا بلند شدنشون
دلائل خودشون
دارن. برمیگرده به نوع نگاهشون به دینداری، نوع نگاهشون به مردم. یکی میگه یه شب هزار شب نمیشه که، حالا ما به خاطر این یه شب مثلا عروس دماد ناراحت بکنیم، خدا خوشش میاد. یکی دیگه هم برمیگرده میگه نه گناه گناهه، خدا هم گفته لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، حرف مخلوق رو تو معصیت خالق گوش نکنی.
بله.
خب پس من باید بلند شم. نوع قضاوت ها برمیگرده به نوع نگاه متفاوت اینا به مردم خدا. یکی معتقده میشه در مواردی مردم رو به خدا ترجیح داد، یکی دیگه معتقده که هیچ وقت نباید این کار کرد. حالا البته اینجوری نیستش که همه اخلاقیات و روحیات ریشه تو عقاید داشته باشه. خیلی از آدم ها هستن اونطوری که فکر میکنن زندگی نمیکنن. به همین دلیلم ما توی انتخاب همسر میگیم نباید فقط به حرف هایی که از طرف مقابل میشنویم بسنده کنیم، چون بعضیا مطابق عقیده شون حرف میزنن اما عملشون با عقیده شون تفاوت. پس به صورت خلاصه باید بگم که دوست عزیز شنونده، ما اصلا بحثمون سر این نیست که اگه هر دوتا نماز خونن و هر دوتا روزه میگیرن و هر دوتا مثلا حالا هیئت میرن پس اینا حتما کف امن و هیچی رو نباید در نظر گرفت. نه، حتما باید با خلقیات طرف مقابل آشنا شد، حتما باید با عقاید طرف مقابل آشنا شد و این همسویی کاملا کلی که اون قبول داره خدایی از پیغمبری است، اینم قبول داره خدایی از پیغمبری است، اینها کافی نیست. مثلا بذارید یه مثال دیگه هم بزنم.
بله.
اینو دختر خانم‌ها و پسرها گوش کنن. مثلا ممکنه حتی دو طرف به حجاب معتقد باشه، آیا این کافیه؟ اینا کفهمن؟ نه. آخه ببینید حجاب خانم‌ها، نمیدونم بگم از به تعداد خود خانم‌ها متفاوته، یعنی واقعا هر کسی یه حجابی رو میپسنده و اونو حجاب میدونه، تفاوت داره. یه خانم چادری با یه خانم چادری دیگه نگاه میکنید این حجاب اونو قبول نداره، همونجور هم آقا پسرها حجاب یه خانم چادری قبول دارن، هر دوتا معتقد به حجابن ولی نوع نگاهشون به حجاب متفاوته. مثلا اگر یه نفری روشو نگیره کامل جوری که زیباییش معلوم نباشه، آقا پسر این رو حجاب نمیدونه. یه دختر خانم دیگه میگه نه، حجاب همین که گردی صورت غیر از گردی صورت رو بپوشونی کافیه. خب این دوتا الان توی حجاب کفر هم نیستن، عقیده شون درباره حجاب یکی
نیست.
یعنی ما معتقدیم که اون چیزهایی که دو طرف تو خلقیات و عقایدشون وجود داره و براشون مهمه، به تعبیری معیار درجه یکی اونها تو زندگیه، باید حتما توی ازدواج در نظر گرفته باشه و جزء اصول کفیه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از پاسخهایی که فرمودید. اما یه سوال کوتاه دیگه من از خدمت شما بپرسم. 0935-6110 برامون نوشتن که وقتی تو جامعه از مذهبی و غیر مذهبی میشنوی زن هرچی خرجش بیشتر ارجش بیشتر نتیجهش میشه همین. حالا این همینه من نمیدونم منظورشون از همین
همین شما. یعنی سن ازدواج میره بالا. آها. و ازدواج سخت میشه،
تفسیرش با شما دیگه. حالا بالاخره
آقا جواد عزیز
جانم،
بعضی از آدما گناهشون خیلی سنگینه ولی نه تنها سنگینی گناهشون احساس نمیکنن، اصلا احساس نمیکنن که دارن گناه میکنن. گاهی من یه گناهی مرتکب میشم، گاهی اوقات نه، زمین ساز گناه یا گناهانی میشن. امروز هر کسی به هر نحوی در مسیر ازدواج جوانها، مسیر ازدواج آسون جوانها سنگ اندازی بکنه، شریک گناهایی که به خاطر تأخیر ازدواج جوانها انجام میشه. تردیدی در این نکنید. شاید بپرسید این نکته چه ربطی به این پیامک داشت، این که میگه هر زنی خرجش بیشتر ارزش بیشتر. بله، بعضی از شعرا و فرهنگا اصلا کارشون به تأخیر انداختن ازدواجه. وقتی که این باور بین مردم رواج پیدا کرد که هر چی زن خرجش بیشتر ارزش بیشتر ازدواج سخت میشه، چرا؟ چون دیگه این زن به یه ازدواج ساده قانع نمیشه. اون پیش خودش چی میگه؟ میگه اگه به یه مراسم عروسی ساده و خونه ساده و مهریه کم و اینها قانع بشم، ارج و قرب خودم رو از دست دادم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون توقعاتش رو بالا میبره.
بله.
امکان ازدواج رو کم میکنه، هم برای خودش هم برای دیگران. من متهم اصلی رو این دختر یا خانوادهش نمیدونم، متهم اصلی کسایی هستن که وقتی یه دختر ازدواج رو ساده میگیره، همسر یا خانواده همسر تو اختلافاتشون این سادگی رو تبدیل میکنن به یه پتک میزنن تو سر این دختر خانم. بله. باید بگم، اگه نگم تو گلوم میمونه، مشکلی پیش میاد. خلاصه تو این اوضاع و احوالم شما اینجا دچار مشکل میشید. باید بگم چون اینجا گیر کرده. شما میبینید کجا رو میبینید؟
بله بله، این گلوزی رو گرده.
آره آره، این آدم ها خیلی بدن، حتی اگه نماز خون باشن.
عجب.
یه اختلاف پیش میاد، مادر شوهره میگه بله به ما بگو دیگه، از اول بگو چرا همه چیز رو ساده گرفتی. خانواده یه همچین دختری باید یه چیزم بدن تا از دخترشون راحت بشن و کسی بیاد دخترشون رو بگیره و بره.
بله.
جهیزیش ساده است، میزنن تو سرش. من اگر تو وادی مشاوره نبودم باورم نمیشد که میشود یه آدمی نمازخوان باشد، روزه بگیرد، هیئت برود، ولی درباره این که چرا تو یخچالت مثلا ایرانیه و خارجی نیست بزنه تو سر عروسش. چرا یخچالت ساده است؟ چرا مبلمان ساده بهت دادن؟ چرا نمیدونم چیه ساده دادن؟ چرا فرشت ماشینی دست باف نیست بزنن تو سرش؟ باور کنید که باورم نمیشد اگر خودم باش مواجه نمیشدم. چقدر اینا بدن؟ خوب بشین. یعنی واقعا من وسط رو بذارید میتونم ببینم، میتونم خودم رو جای اون مادر شوهره بذارم ببینم وون میشه به عروسم بگم عروس؟ بله مادر. چرا نمیشه؟ یعنی میتونم بهش بگم چرا یخچالت ایرانی خارجی نیست؟ میتونم بگم چرا فرشت ماشینی دست باف نیست؟ من وون نمیشه. اصلا کاری به دین و ایمونم ندارم، اصلا به شخصیت خودم هم که نگاه میکنم میدم چقدر بده. بعد نتیجه چی میشه؟ این دختر خانم خواهرش حالا میخواد ازدواج بکنه، خواهرش که میخواد ازدواج بکنه، مادرش میگه باشه مراسم عروسی، تالار فلان، چند جور غذا، فلان جور ماشین عروس و فلان جور لباس عروس و فلان جور آرایشگاه و فلان و فلان، باشه کمرم من بشکنه زیر بارق، از یه جهیزی سنگینم براش میگیرم که دهن مردم بسته باشه، نه به جهیزی ساده دخترم گیر بدن، نه به این که چرا ما ساده گرفتیم و به اونا سخت نگرفتیم.
بله.
وای به حال کسی که همچین باوری رو تو مردم ایجاد کرد. ما از کنار این کارا راحت میشیم. این مادر شوهر، این پدر شوهر، این شوهر از اونایی هن که ازدواج رو تو جامعه سخت میکنن. دختره حالا رفیقش میخواد ازدواج کنه، میشینن با هم به گپ زدن، رفیقش میگه بله شنیدم امام معظم رهبری خیلی تاکید دارن به استفاده از تولید ملی، من تصمیم گرفتم جهیزیم رو همه رو از جنس ایرانی بگیرم. میگه نکنی این کارها. میگه تو که تا الان ولایی بودی که هرچی ایشون میفرمودن. نه من پشیمون شدم از این که این کار رو کردم، جای دیگه این کار رو بکن، تو جهیزیت نه. چرا؟ چون این مادر شوهرت بزنه تو سرت چیکار میخوای بکنی؟ من نمیخوام بگم این دختر داره کار درستی میکنه، توصیه میکنه به اون رفیقش که این کار رو نکنه ها، نه نه با اونا هم حرف دارم، ولی میخوام بگم آهای کسایی که چه تو خانواده پسر چه تو خانواده دختر فرهنگ ساده گرفتن رو تبدیل میکنید به یه فرهنگ ترسناک که نتیجهش بشه پتک تو سر آقا پسر یا دختر خانوم، شما ذات کارتون ایجاد مانع سر راه ازدواج جووناست. این جوون 6 ماه ازدواجش به تأخیر افتاد، اگه توی 6 ماه به گناهی دست زد،
بله.
اگر چه خودش گناهکاره و نمیخوام بهش حق بدم که این گناه رو بکنه، ولی تو هم تو گناه شریکی. آقا پسری یه مراسم ساده گرفته، بعدم تو جهیزی هم ساده گرفته، حالا مادرزنه پدرزنه خود خانومه میزنن تو سرش که تو چرا مراسم ساده گرفتی؟ تو چرا اون چیزایی که خیلی های دیگه مثلا تو فامیل ما برای دختراشون داشتن برای ما نداشتی؟ بازم میگم وای به حال کسی که همچین باوری رو تو مردم ایجاد بکنه. یه روزی ما باید حساب پس بدیم. البته اینو بگم، کسایی که به ترویج همچین باورایی دارن کمک میکنن، همون مادر شوهره، همون پدر شوهره، همون شوهره، همون مادر زن، پدر زن، همون زن، اون باید بدونه که داره قایقی رو سوراخ میکنه که خودشون مسافر اون قایقن. بله. شاخه ای رو میبره که روش نشسته. اینا چه جوونی تو خونه داشته باشن چه نداشته باشن باید بدونن وقتی سن ازدواج بالا میره فضای اخلاقی جامعه ناامن میشه.
بله.
فضای اخلاقی که ناامن شد خطر همه رو تهدید میکنه. اما خطاب به کسایی که به خاطر این قاعده شوم منحوس بار ازدواج رو سنگین میکنن بگم که اولا خانوادهایی که اینقدر فهم و درک پایینی دارن، ببخشید که من از آدمایی با شخصیت عذرخواهی میکنم که اینقدر رک دارم حرف میزنم، چون واقعا معتقدم اون خانوادهایی که مثلا جایزه ایرانی رو میزنه تو سر عروسش درک و فهمش بسیار پایینه. این که ساده گرفته، بدتر از این که خانومی به نامزدش به شوهرش گفته مراسم عروسی رو ساده بگیریم، اینو بزنه تو سر این که تو ساده گرفتی به خاطر این بود که کسی نبودی، اینا خیلی درک و فهمشون پایینه.
بله.
میخوام بگم که خانوادهایی که اینقدر فهم و درک پایین دارن که ساده گرفتن تو ازدواج رو یه اهرم برای سرکوفت دختر شما میدونن، شما سنگینم که بگیرید اونا یه بهانه دیگه پیدا بله. میکنن برای سرکوفت زدن. دعا کنید که این خانواده ها فهم و درکشون روش کنه، یا اینکه خدا این خانواده ها رو به امثال خودشون گرفتار کنه. ثانیاً
بله.
شما هم بدونید اگه به خاطر این قاعده فرهنگ جامعه رو به سمت سخت شدن ازدواج ببرید، شما هم باید پاسخ باشی.
بسیار خیلی متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. بریم سراغ پیامکایی که به دستمون رسیده با اجازه شما. 0912-8071 نوشتن که سلام، من صحبت های استاد عباسی رو در مورد سیره رفتاری اهل بیت علیهم السلام قبول دارم و سعی میکنم بهشون عمل کنم، ولی همیشه این سوال برام هست که حد این گذشته در خانواده ها تا کجاست؟ اصلا حدی هست برای گذشت در خانواده در مقابل افرادی که انگار نیت دارن که همیشه کار نادرست خودشون رو تکرار کنن و توسط بعضی از افراد خانواده هم مدام این رفتارهای نادرست توجیه میشه، برخورد چگونه باید داشته باشیم؟ در خدمت شما هستیم استاد.
اول اینکه واقعا بعضی از آدم ها هستن که با دیدن گذشت زیاد جسارت بیشتری پیدا میکنن برای زیر پا گذاشتن حق. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن گذشت همون اندازه که شخص بزرگوار رو درست میکنه، شخص فرومایه رو تباه میکنه. دوم اینکه خیلی از انسان ها با دیدن گذشت سعی میکنن خودشون اصلاح کنن. حالا خاصیت گذشت اینه که خیلی از آدمها رو در برابر طرف مقابلشون شرمنده میکنه و در اونها یه احساسی ایجاد میکنه تا عمل خطای خودشون رو جبران کنه.
بله.
سوم اینکه اگه کسی با گذشت جسارت بیشتری برای خطاهای بیشتر پیدا کرد، به هر حال باید با گفتگو مشاوره باش برخورد کرد، نه اینکه از همون اول ما وقتی دیدیم اولین گذشتمون نتیجه نداد کلن گذشت رو کنار بذاریم. کنار گذاشتن گذشت توی زندگی یعنی زیاد شدن شعله آتش اختلاف که معمولا نور محبت رو هم کمسو میکنه. خیلی از کسایی که میخوان با گذشت نکردن مشکل سوء استفاده طرف مقابل رو حل کنن، باید این سوال رو جواب بدن که آیا با گذشت نکردن مشکلات حل میشه یا بیشتر میشه؟ در اغلب موارد بیشتر میشه. نکته بعدی هم که نباید فراموشش کرد اینه که در سبک زندگی دینی گذشت فقط یه فضیلت نیست. یعنی اینجوری نیستش که بگیم بود بود نبود نبود. به هر حال توی سبک زندگی یه فردی اینجوری نیستش که یه فردی دائم داره اشتباه میکنه و یه فرد دیگه هم دائم داره گذشت میکنه. نه، ما غیر از گذشت توی زندگی باید سجایای اخلاقی دیگه‌مون رو هم داشته باشیم. درسته شاید من دارم همش گذشت میکنم، ولی در کنار شاید آدم بد اخلاقی هم هستم.
بله.
شاید آدمی هستم که بی احترامی هم میکنم. اینجا نباید فقط به گذشت خودم نگاه بکنم، این گذشت رو هم نباید صرفا یه فضیلت بدونم که حالا نبودم نبود. نه، اینجا وقتی آدم بد اخلاقی که بی احترامی میکنه و بی محبتی میکنه گذشت نکنه، فقط از یه فضیلت محروم نشده، یه عالمه مشکل برای زندگیش ایجاد میشه.
درست.
به اون بدیهای خودمونم توجه بکنیم، اون چیزایی که باعث میشه طرف مقابل جسور بشه کاری انجام بده تا ما در موقعیت گذشت قرار بگیریم. به هر حال اگر گذشت تنها وسیله‌ای باشه که ما بخوایم تو روابط اجتماعی ازش استفاده بکنیم، واقعا نمیتونه ما رو به مقصودمون برسونه. محبت کنیم، احترام بگذاریم، گفتگو کنیم، نیازها رو پاسخ بدیم، ریشه مشکلات رو پیدا بکنیم، توکل کنیم، تضرع بکنیم، توسل به اهل بیت علیهم السلام بکنیم، هنرها رو تو روابط بین زن و شوهر و روابط اجتماعی یاد بگیریم و در کنار همه اینها گذشت هم داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. حضرت عالی، توی یکی از برنامه‌ها حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره حلم خوندید. توی فرصت باقی مونده یه پیامکی بخونم راجع به این موضوع که درباره اون حدیثه. 937-2960 نوشتن که با تشکر از استاد عباسی و شما مجری محترم، خیلی ممنونم از شما. مورد سوم حلم چه بود؟ شیرعلی کریم کشته از زابل. استاد اگه میشه یه در واقع سه موردش رو برای کسایی که شنیدن بفرمایید و کسایی هم که نشنیدن لذت ببرن.
چقدر گفتید وقت دارین؟
یه 2 دقیقه. آره 2 دقیقه زمان داریم.
بله، اون حدیث از امام صادق علیه السلام که معروف به حدیث عنوان مسعود، برای خیلی وقت پیش بود که خوندیم چند تا برنامه قبل. امام صادق علیه السلام درباره حلم 3 نکته به عنوان بصری گفتن. گفتن اگر کسی به تو گفت یکی بگی 10 تا میشنوی، بهش بگو اگه 10 تا هم بگی یکی نمیشنوی. اگر کسی تو رو ناسزا گفت، بهت حرف بد زد، یه نسبت ناروایی داد، بهش بگو اگه اون چیزی که میگی راسته، من از خدا میخوام که ازم بگذره، و اگر اون چیزی که گفتی دروغه، از خدا میخوام از تو بگذره. اگر به تو وعده فحش و ناسزا داد، تو اونو مژده خیرخواهی و مراعات بده.
خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم از اینکه با توجه این کلا پیامکایی که به دستم میرسه پاسخ میفرمایید، متناسب با اون سوالی که مطرح شده. و خیلی از بزرگواران بودن که گفتن که حالا یا شماره شما رو بدیم بهشون، یا اینکه پیام در واقع ارسال میشه به دست شما برسونیم. من اینو خدمت شنونده بزرگوار بدم که همه این پیامکایی که به دستم میرسه، همه این تلفنایی که به برنامه میشه تقدیم استاد عباسی عزیز میشه، سر حوصله‌شون نگاه میکنن، پاسخ میدن، و اگر نیازی توی برنامه راجبش بیشتر صحبت میکنیم. اینطور نیستش که این برنامه که تموم میشه پرونده آغازی است، ان شاء الله هفته آینده بتونیم پربارتر خدمت شما باشیم. جناب جلالستان و مسلمین، استاد محسن عباسی ولدی، خیلی متشکرم از شما، زنده باشین، خدا نگهدار شما. خب برنامه امروزمون هم به پایان رسید و به اتفاق کارشناس عزیز و محترم برنامه جناب جلالستان و مسلمین استاد محسن عباسی ولدی، از حضور همه شما عزیزان خدافظی می‌کنیم. ان شاء الله که خونه هاتون همواره روشن به نور قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشه. خدا نگهدار.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، ز تاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
جرس فریاد می دارد
که بربندید محمل ها،
که بربندید محمل ها.
شب تاریک
دیم
ما گردابی
تا فریه های
کجا دانند حال ما،
کجا دانند حال ما.
کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او قابل مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا در دنیا بهمه ها. متا ما تلق من تهوا در دنیا بهمه ها.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرانقدر. امروز 10 ربیع الاوله و امروز در خاطره زلال مکه نقل می پاشند. هلهله آسمانیان در لحظه های شیرین اهل زمین پیچیده است. امروز جشن وصلت است، وصلت ماه با خورشید پرفروغ و نامدار مکه. خدیجه سلام الله علیها عروس خانه محمد امین است و ترنم تهنیت ملائک است که بر پلک کعبه می بارد. بانوی پای به خانه مرد آسمان ها نهاده است، بانویی که آمده تا همدم و همراه همیشگی محمد باشد و عاشقانه در روزهای سخت رسالت دلسوز و حامی. زنی که خداوند به بندگی و خلوصش مباهات می کند، یاوری که دستهای سخاوتش برای آیین باشکوه محمد تکیگاهی است مطمئن و پا به پای لحظه های پررنج رسول شریک قصه های او. امروز در عرش خدا ضیافتی است. امروز وسنت پرخیر محمد امین است با بانوی اول اسلام، مادر مهربان فاطمه زهرا، خدیجه کبرا. این روز بر شما مبارک.
همه عالم تهنیت بادا، جشن پیوندت یا رسول الله. بر همه عالم تهنیت بادا، جشن پیوندت یا رسول الله. ذکر جان کوثر و عبد و تبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک. ذکر جان کوثر و عبد و تبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک. از آسمان آید ندان، به به بر این جشن زیبا. از آسمان آید ندان، به به بر این جشن زیبا. خرم و غرق تراوت گردیده، دشت و صحرا و دمن باغ و گلشن، دشت و صحرا و دمن باغ و گلشن. دارد از عنایت و لطف خدا مصطفی لباس دامادی بر تن، مصطفی لباس دامادی بر تن. یا خدیجه یا محمد مبارک، 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 یا خدیجه یا محمد مبارک.
یک بار دیگه پیوند فرخنده و ازدواج مبارک رسول اکرم حضرت محمد امین صلی الله علیه و آله با حضرت خدیجه علیها السلام رو به امت رسول خدا و دوستداران و پیروان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که زندگی همگیتون با شادی و آرامش خاطر و سعادت واقعی همراه باشه انشاءالله. صبحتون بخیر باشه. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت در این صبح زیبای پاییزی. لطفاً شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو برای اظهار نظر فراموش نفرمایید. به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم. ازتون دعوت میکنم به مدت 80 دقیقه برنامه زندگی روبه راه رو بشنوید.
مثل چشمه روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بایست.
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن.
قدم بزن.
روبرا
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن. پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که یادش باعث شادی و آرامش همه